الرحمن الرحیم. میپردازم به جواب سوالاتی که از گذشته برادران داده بودن به من. نوشتن لطفاً بفرمایید به هلاکت رسیدن بشیر جمیل به دست چه عواملی انجام شد؟ آیا خود فالانج ها بودند یا انقلابیون مسلمان یا غیر اینها؟ مستحضر هستید که بشیر جمیل برادر این رئیس جمهور فعلی لبنان که قبل از او به ریاست جمهوری رسید با حمایت عوامل اسرائیلی و یا در حقیقت اولین رئیس جمهوری بود که بعد از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل به این مقام برگزیده شد، چند ماهی از ریاست جمهوریش نگذشته بود که بر اثر انفجار بسیار قوی مرکز فالانجیست ها در بیروت کشته شد و پس از او ریاست جمهوری به برادرش امین جمیل رسید که همکنون هم این مقام رو بر عهده داره. صحبت های زیادی شده راجع به اینکه واقعا عامل اصلی انفجار مرکز فالانجیست های لبنان به دست چه کسانی بوده. عده‌ای معتقدند که کار خود اسرائیل بود برای اینکه بشیر جمیل رضایت نمیداد تمام خواسته های اسرائیل رو برآورده بکنه. باز عده‌ای معتقدند کار اسرائیل بود برای تشنج آفرینی در لبنان و رسیدن به اهداف خودش. گروهی میگن اختلافات داخلی خود فالانج ها بود، گروهی میگن انقلابیون مسلمان بود و بعضی ها هم میگوین مخالفین فالانج ها بودن، حالا اهم از مسلمانان یا غیر مسلمانان. به هر حال این مسئله که هنوز به طور دقیق مشخص نیست که عامل اصلی از بین بردن بشیر جمیل و انفجار مرکز فالانجیست ها در لبنان چه کسانی بودند. البته با توجه به عملکرد این شخص و اهدافی که در سر داشته و نکاتی رو که عنوان می کرده، حدس این که اسرائیل در این انفجار و از بین رفتن بشیر جمیل دست داشته تقریبا منتفیه، چون اصولا این خانواده جمیل که یعنی پدر اینها پیر جمیل رئیس حزب فالانج ها و پسرانش و به طور کلی مسیحیان مارونی در لبنان جزء طرفداران اسرائیل هستند و نیازی نبوده برای اسرائیل که دست به چنین تروری بزنه، ولی همین فالانج ها مخالفینی دارند، دشمنانی دارند در لبنان که احتمال اجرای این ترور و از بین رفتن بشیر جمیل به دست اونها خیلی بیشتر به نظر صحیح میرسه. ولی خب عرض کردم چون به دلیل اینکه تا کنون نتیجه دقیقی از بررسی ها گرفته نشده و مشخص نشده واقعا چه کسانی در این انفجار دخالت داشتند، لذا انگشت نهادن بر روی یک گروه یا یک سازمان به عنوان عامل اصلی این کار مشکله و نمیشه اظهار نظر قطعی کرد. برادری نوشتن به نظر شما اینکه دولت برای دانشجویان و محصلین مدارس که بعد از مدتی که به جبهه اعزام شدند و مدتی خدمت نمودند تسهیلات و امتیازاتی در نظر گرفته و اعمال می نماید، در صورتی که در حوزه نسبت به طلاب و محصلین دینی حتی اگر از اول جنگ هم در جبهه بوده باشند هیچ گونه تسهیلات و امتیازاتی قائل نیستند. البته منظورم راجع به امور امتحانات و مسائل درسی است، وگرنه از نظر مادی و غیره مسئله قابل طرح نمی باشد. برادرمون گله دارند که چرا تسهیلات و امتیازات که برای دانشجویان و محصلین مدارس معمولی اعمال میشه برای طلاب علوم دینی وقتی که در جبهه های جنگ حضور به هم میرسانند اعمال نمیشه از سوی دولت، مثلا امتحانشون عقب بیفته یا از نظر دروسی که خوندن فرصت بیشتری بهشون داده بشه و این قبیل امتیازها. در جواب باید عرض کنم که دلیلش واضحه، برای اینکه طلاب و محصلین دینی زیر نظر دولت نیستن و دولت دخالتی در امور تحصیلی اونها نداره. طلاب و محصلین دینی یک نهاد کاملا مجزا هستند زیر نظر حوزه علمیه قم و اساتید این حوزه و مسائلی که دارند تقریبا جدا از مسائل محصلین و دانشجویان غیر دینی، لذا دولت هیچگاه نمیتونه اعمال نظری بکنه یا حتی امتیازاتی بده و یا امتیازاتی بگیره. و بالاتر از همه این که اصولا محصلین دینی شرایط به خصوصی برشون حاکم نیست تا دولت دخالت بکنه برای دادن امتیاز به اینها. طلاب یه سری درسهایی رو زیر نظر اساتید مختلف میخوانند و بعد از مدتی به تشخیص خودشون وقتی در اون درس تبحر لازم رو کسب کردن در پی استاد دیگری و درس دیگری و کتاب دیگری برمیان. پس در بین اونها اون ضوابط موجود در دانشگاه و مدارس اصولا عمل نمیشه تا بخواهند براشون امتیازاتی در نظر بگیرن. سیستم تحصیلات طلبگی فرمی هست که نیازی نیست تا یک ارگانی از بالا براشون تکلیف تعیین بکنه. بیشتر در بین طلاب علوم دینی ضوابط به شکلیه که سنتیه و بر روابط استواره تا یه خطوط و راه‌های مشخص قانونی و ضوابط آنچنانی که در بین محصلین مکلا به اصطلاح رایجه. پس دولت در این میان نه قدرتی داره و نه دستی داره برای دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز. نوشتن نظر شما بر راه حل جنگ عراق و ایران از طریق سیاسی میتواند باشد، یعنی منظورشون که آیا جنگ عراق با ایران از نظر راه‌های سیاسی قابل حل هست یا نه، یعنی راه حل سیاسی قبل از اقدام نهایی نظامی باشد بهتر است، و آیا راه حل های سیاسی که توسط سازمان های بین المللی مطرح می شود یا اینکه کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ عراق را مجبور به تسلیم شرایط ایران کنند. من چند بار در همینجا صحبت کردم راجع به مسائل جنگ تحمیلی و اینکه اصولا راه حل نظامی نمیتونه راهگشا باشه و نتیجهش حتی اگر پیروزی کامل برای ما باشه به نفعمون باشه، چون اگر ما بتونیم با یک پیروزی نظامی مسئله رو خاتمه بدیم، تازه اول مشکلات بزرگ برای ما و تمام قدرتمون رو هم اگر برای حل اون مشکلات به یاری بگیریم، باز از عهده حل تمامشون بر نخواهیم اومد. و همین مسائل داخلی ایران که کاملا دولت نتونست از عهده حل کردنشون بر بیاد، تازه مواجه خواهد شد با کوهی از مشکلات جدید که در مورد عراق براش به وجود اومده. بنابراین ما نبایستی فکر بکنیم که یک اقدام نظامی همه جانبه مسئله رو تموم میکنه و این جنگ به پایان میرسه و ملت عراق خوشبخت میشن و تحت لوای اسلام من بعد زندگی خواهد کرد. به این شکل مسئله نخواهد بود، بلکه گرفتاری های فراوانی به وجود خواهد آمد. پس ما در وهله اول لازم هست وضع جنگ رو به صورتی اداره بکنیم تا خود مردم عراق لزوم یک انقلاب یا یک نهضت یا یک تحول و دگرگونی همه جانبه رو احساس بکنن و خودشون داوطلبانه در صدد سرنگونی رژیمشون بر بیان. جز این هر اتفاق دیگری بیفته ما رو گرفتارتر خواهد کرد. یعنی ملت عراق باید لمس بکنند که این حکومت به ضررشونه، بایستی در انهدامش بکوشند و باز لمس بکنند که راه نجاتی جز قوانین اسلام ندارند. اگر این مسئله به وسیله مردم عراق لمس نشه، هر اتفاق دیگری که در عراق بیفته گرفتار کننده است. چون بدیهیه که اگر هر نوع راه حلی ارائه بشه، اگر این راه حل مورد موافقت قدرت‌های بزرگ نباشه، باز همون گرفتاری‌های که در ایران به وجود آوردن، تحریم اقتصادی، انواع و اقسام کارشکنی ها برای عراق هم به وجود خواهد اومد و مردم عراق که عامل اصلی اون گرفتاری های آینده رو فقط ایران خواهند دید، به جای اینکه شکرگزار باشن و دوستی با ایران رو و قدرتی که از نظر رهانیدن اونها از شر حکومت‌های فاسد اعمال شده واقعا قدر بشناسن، تبدیل به دشمنان ما خواهند شد. خواهند گفت الان ما در عراق بعضی مزایا رو داریم، بعضی وسایل رفاهی برامون فراهمه، بعد که ایران پیروز شد به اصطلاح، این وسایل رفاهی و این مزایا هم برای ما از بین رفته، پس ما این لطفی که ایران در حق ما کرده نمیخوایم. و در نتیجه به قول معروف دست دستی برای خودمون گروه کثیری دشمن به وجود میاریم. پس تا مردم عراق لمس نکنند که حکومت اسلامی به نفعشونه و خودشون در صدد استقرار یک رژیم اسلامی برنیان، ما اگر هر نوع راه حلی رو برای رهایی اونها پیشنهاد بکنیم یا عمل بکنیم ولی این راه حل مورد توافق قدرت‌های بزرگ نباشه و اونها مردم عراق رو در فشار بگذارن برای ناراضی کردنشون، مستقیما عکس العمل این نارضایتی به ما برمیگرده و باعث گرفتاری‌های فراوان دولت ما در عراق خواهد شد. اینن جریان شبیه اینه که شما یک جوان 20 ساله بهتون بدن و بگن این فرزند شماست، بسیار برومند، فهمیده، با سواد، آگاه، دانشمند. شما چه لذتی از این جوان میبرین؟ هیچ. ولی اگر شما 20 سال عمر صرف کرده باشین، شبها بیخوابی کشیده باشین، گرفتاری های مختلف رو چشیده باشین و این جوان رو از همون بد و تولد تا جوانی تا 20 سالگی روز به روز ساعت به ساعت برای زحمت کشیده باشین، مسائلش حل کرده باشین، از خودتون مایه گذشته باشید، اون وقت قدر این جوان 20 ساله هنرمند و دانشمند رو میدونید. ملت عراق تا زحمت نکشن، تا خون دل نخورن برای استقرار یک حکومت دلخواه خودشون، قدر حکومت رو نخواهند دونست. شما مطمئن باشید اگر در ایران یک شب از خواب، یک روز صبح از خواب بلند میشدید و میدیدید یک عده‌ای جمع شدن شبانه کودتا کردن، رژیم شاه رو ساقط کردن، تمامشون هم افراد مؤمن و دلسوز و مکتبی و هوادار اسلام هستن، قصدی هم جز برقراری حکومت اسلامی در ایران ندارن، در تمام ادعاهای خودشون هم واقعا صادقند، ولی اگر این گرفتاری های امروز برای مملکت پیش می آمد، حتی خود شما هم که 100% طرفدار حکومت اسلامی هستید قدرت تحمل اون حکومت رو نمی داشتید. می گفتید ما که دخالت نداشتیم. درست حکومت اسلامی در جهت آرمانهای اسلامی پیش میره، ولی چرا این گرفتاری ها برای ما هست؟ مگه حکومت اسلامی نباید در جهت بهتر شدن باشه؟ پس این نارضایتی ها برای چی؟ ولی حالا که خودتون دخالت داشتین، اون جوان رو از کودکی پروروندین، خون دل خوردین، تمام ناراحتی ها رو کشیدین، الان تحمل میکنید و معتقدید که ما خودمون این عمل رو انجام دادیم، ما خودمون این نهال رو کاشتیم، پس باید تمام زحمات رو بر خودمون هموار کنیم تا نتیجه نهایی رو به دست بیاریم. پس ملت عراق تا زحمت نکشه، تا رنج نبینه، تا در سرنگون کردن حکومتش متحد نشه، لذت حکومت اسلامی آینده رو نخواهد برد و هر کسی هم بخواد این حکومت رو ولو 100% صحیح و مکتبی براش درست بکنه، همه گرفتاری های آینده رو از چشم اون سازمان یا اون حکومت یا اون دولتی که این وضع رو براش به وجود خواهد آورده به وجود آورده خواهد دید. بنابراین اشتیاق به یک پیروزی نظامی همه جانبه گرچه در کوتاه مدت خیلی شادمان کننده است و باعث افتخاره، ولی در بلند مدت اسباب دردسر و گرفتاری خواهد. نوشتن لطفاً توضیح بدهید درباره موزیک و آهنگ رادیو تلویزیون که آیا این شرعی هست یا نه، و آیا کسانی از طرف امام ناظر بر این هستند یا نه، و امام هم چند بار اشاره به نادرست بودنش کردند، و چطور می شود که به سطح شرعی برسد. بحث فراوانی راجع به مسئله موسیقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در بین مقامات دستندرکار بوده و هنوزم است، و اصولا چون ضابطه‌ای برای این کار وجود نداره و صرفا در تمام رسالات و کتب مذهبی با عنوان کردن اینکه غنا حرام است دیگه توضیح بیشتری داده نشده، ولی ضمناً در اسلام جزء روایات داریم که در دو کار موسیقی نه تنها رواست بلکه واجب است، یکی در جنگ، یکی در هنگام غذا خوردن. البته مسئله غذا خوردن را هم که موسیقی درش نقش بسیار مهمی داره، حتی علم ثابت کرده این مطلب رو و ما در روایات اسلامی هم حتی داریم. پس بین این دو حد چون چیزی مشخص نیست، لذا بحث انگیز بوده همواره بعد از پیروزی انقلاب و نتونستن حتی افراد آگاه به مسائل اسلامی هم براش اون طوری که باید و شاید ضوابطی رو تعیین بکنه. پس این رو باید سپرد به گذشت ایام و بدونین که واقعا کسی داوطلب بشه و یک حدودی رو مشخص بکنه، چون این عمل اجرا شدنی نیست، باید انتظار کشید تا گذشت زمان خودش یک ضوابطی رو ایجاد بکنه، همونطور که تونسته تقریبا ایجاد بکنه. راه دیگری به نظر نمیرسه، چون در این باره اصلا کار نشده. به هیچ وجه ما در کتب اسلامی راجع به مسئله موسیقی حد و مرز و ضوابط مشخصی نداریم که بشه دربارش اعمال نظر کرد و بگوییم که مثلا تا این حد رواست، تا این از این حد به بعد نارواست. ولی خب علل اصول موسیقی یه چیزیه که نمیشه منکرش شد. موسیقی نقش عمده‌ای در زندگی بشر داره. شما همینقدر که صدای یک مؤذنی رو میپسندید، صدای دیگری رو نمیپسندید، صوت تلاوت قرآن یک نفر رو میپسندید، دیگری رو نمیپسندید، این موسیقیه. و این رو میشه به ضوابط علمی در آورد که چرا فلان قاری قرآن صداش اینقدر دلنشین اون دیگری نیست. اینا همه فرمول علمی داره و میدونید که بزرگترین فیلسوف گذشته ایران و اسلام، شیخ الرئیس ابن سینا، یکی از کسانیه که در باب موسیقی کار کرده و نظریاتی داره و حتی بعضی از ردیف‌های موسیقی را هم تعیین کرده و براش فرمول‌های نوشته. و اصولاً فلاسفه اسلامی قدیم تقریباً تمامشون در باب موسیقی کار کردن و نظریاتی دادن، مسائلی رو عنوان کردن. پس به طور کلی دور موسیقی رو خط کشیدن و گذاشتن کنار، این غیر اسلامیه. به خصوص که در اسلام اصولا صوت خوش خودش یه هنره و صوت خوش چیزی جز موسیقی نیست. حالا اینی که بیایم با آلات موسیقی امروز اینو تطبیقش بدیم و با فرمول‌های علمی که پیدا شده این رو بسنجیم، یک مسئله که نیاز به پژوهش زیاد داره. بایستی در این باره کمیسیون‌های علمی تشکیل بشه، سالها بررسی بشه و نکات مورد نظر رو استخراج بکنن و برای همگان در اختیارشون قرار بدن. فعلا تا به این حد ما بایستی اکتفا بکنیم که بگیم موسیقی رزمی و ضربه‌ای رواست، موسیقی کششدار و ملایم فعلا نارواست. ولی تازه باز میبینیم در اینجا هم استثنایی هست. موسیقی که برای مرحوم بهشتی ساخته شده، برای شهید مطهری ساخته شده، ببینید چقدر احساس برانگیزه و چقدر اثر میذاره در جامعه، در حالی که اونا موسیقی ضربه‌ای و جنگی نیست، کششیه و پشت سر هم ادامه داره، قطع نمیشه. در اینجا هم باز یه حالت استثناء به وجود میاد و واقعا این قضاوت نهایی رو کار مشکلی کرد. نظر شما در رابطه با حزب یعنی منظور حزب جمهوری اسلامی، که در یک موقعیتی از زمان تشکیل یافته تا نیروهای انقلاب را انسجام بخشد و در قبال گروهک‌های دیگری مقاومت کند تا خطرات تشکیلاتی آنها به وسیله تشکیلات منسجم جواب داده شود چیست؟ و حالا که کلیه گروهک‌ها یا از بین رفته یا اینکه توسط وزارت اطلاعات تحت نظر است و تمام ارگان‌های انقلابی حاکمیت خود را تثبیت کردند، پس بنابراین ضرورتی به حزب نیست. نظر شما در این مورد چیست؟ ضرورت آن را لازم می‌دانید یا نه؟ با یک کلمه میشه جواب این رو داد: حزب یعنی تشکیلاتی که برای رسیدن به حکومت فعالیت میکنه، و هر کسی دیگری غیر از این تعریف برای حزب بذاره اشتباه کرده. حزب تشکیلات سیاسیه که برای رسیدن به حکومت فعالیت میکنه. خب پس به این ترتیب اگه حزب به حکومت رسید باید تموم بشه کارش؟ نه، دنباله این تعریف هم به این شکله: حزب سیاسی که به حکومت رسید اگر مخالفی نداشته باشه و در تضاد با گروه‌های سیاسی دیگر قرار نگیره از بین میره. حزب منحصر به فرد یک کتاز بدون مخالف نابود میشه. این حقیقتیه در عالم سیاست. شما همین حزب جمهوری اسلامی رو نگاه کن، اوج قدرت این حزب کی بود؟ وقتی که با دستگاه بنی صدر مبارزه میکرد. هر وقت میرفتین تو حوزه‌های حزبی آدم موج میزد، همه تشنه که حزب جمهوری اسلامی چیکار میکنه. بنی صدر که از بین رفت، حزبم تمام حوزه‌هاش خالی شد. الان شما هر حوزه حزبی هر جای ایران تشریف ببرین، به قول عوام پرنده پر نمیزد، برای که مردم لزومی احساس نمی کنن برن تو تشکیلات حزبی ببینن چی کار میکنه. حزب یعنی مبارزه. وقتی مبارزه تو حزب نباشه، حزب از بین میره. پس بنابراین با اون تعریفی که عرض کردم، یه حزب سیاسی فقط برای رسیدن به حکومت تلاش میکنه، و وقتی هم به حکومت رسید اگر مخالفی نداشته باشه، با گروه های دیگر در تضاد نباشه، از بین میره. و ما در ایران اگر بخوایم حزب جمهوری اسلامی رو نجات بدیم، بایستی حالتی به وجود بیاریم که حداقل دو سه تا حزب مخالفش هم عرض اندام بکنن، و اگر نگذاریم احزاب مخالف عرض اندام بکنن، با دست خودمون حزب جمهوری اسلامی رو هم از بین بردیم. چون کسی دیگه به دنبال حزب نمیره، کسی نیازی حس نمیکنه که از حزب رهنمود بگیره. وقتی هم افراد مراجعه نکردن، شما به زور میتونی این تشکیلات رو یه مدتی سرپا نگه داری، کم کم سرد میشن، همون اعضای داخلیش هم رها میکنن و از هم میپاشه. شما اگر تاریخچه حزب رستاخیز رو که شاه اعلام کرد توجه داشته باشید، دقیقا به همین بنبست برمیخورید. شاه موقع که رستاخیز رو اعلام کرد و فکر میکرد که این حزب یک کتاز و همه رو هم به زور برد اونجا اسم نوشت، بعد از گذشت 2 سال دید که قافیه تنگ شده و حزب یک کتاز، حزب بدون مخالف، نمیتونه دوام پیدا کنه. اومد در داخل حزب انشعاب به وجود آورد، گفت این جناح سازنده، این جناح پیشرو، دو نفر با هم مبارزه بکنن، و به این ترتیب خواست جانی ببخشه به این حزب. ولی خب البته نشد، چون تمامش دستوری و فرمایشی بود که این دو جناح ظاهراً بیان علیه هم حرف بزنن تا یه تحرکی به وجود بیارن. این خودش میتونه یه تجربه باشه برای ما. حزب فراگیر، حزب یک کتاز، حزبی که مخالف نداره، اگر در صحنه اجتماع از جهت رقابت، بلو در هر زمینه کسی در مقابلش ارزندام نکنه، سرد میشه، مردم نسبت به اون حزب حالت بی‌اعتنایی پیدا میکنن و بعد از گذشت زمان به مرور از بین میره. حالا حزب جمهوری اسلامی هم تقریبا در یک چنین وضعیتی به سر میبره. حالا متاسفانه باید گفت، نمیدونم، آدم دلسوزانه به قضیه نگاه کنه، ناراحت میشه. این تشکیلات منسجمی که بهترین نیرو برای حفظ انقلاب بوده، الان تمام تشکیلاتش و حوزه‌هاش خالی از جمعیت، جز همون چند نفر کارمندی که اونجا تشکیلات رو میگردونن، هیچ فرد دیگری رو شما نمیبینید. همین شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسلامی که زمان بنی صدر واقعا غلغله بود، دانشجوها دائم میرفتن و بیرون میامدن، حالا تشریف ببریم ببینید، چهار نفر آدم نشستن و همون کارهای معمولی کاغذبازی رو انجام میدن. بایستی یه فکری کرد و اینطور که برادرمون نوشتن، آیا بعد از اینکه گروهک‌ها از بین رفتن یا توسط وزارت اطلاعات تحت نظر قرار گرفتن، تمام ارگان‌های انقلابی حاکمیت خود را تثبیت کردن، پس بنابراین ضرورتی به وجود حزب نیست؟ این واقعیتی، ببینید، لمس شده این مطلب. این برادر اون حس کردن که برای حزب یک ضرورتی لازمه و وقتی اون ضرورت از بین رفت، دیگه احساس میشه که نیازی به اون حزب نیست. خب همین انتخابات اخیر خودش ثابت کرد این مطلب رو دیگه. بله، در همین انتخابات اخیر همطور که شما فرمودید، همین مسئله تفرق کاندیداها و یک مبارزات مختصری که در گرفت، باعث شد که حزب جمهوری اسلامی یه حد کمی تحرک داشته باشه، ولی بعد از اون می‌بینیم باز افت کرد. پس این خودش دلیلیه بر اثبات این امر که درگیری‌ها، مخالفت‌ها، تضادها، رقابت‌ها باعث قدرت گرفتن احزاب سیاسی میشه. و اگر این قانون احزاب که قول دادن در سال آینده پیاده بشه، اگر نگذارند احزاب مخالف رشد بکنه، ضوابط دست و پاگیر درست کنن که تمام این قانون احزاب باز منحصر بشه به چند تا انجمن اسلامی، من به شخصه معتقدم که حزب جمهوری اسلامی هم از بین خواهد رفت. اونها به خاطر دلسوزی این کار رو میکنن، به جهت مصالح انقلاب این کار رو انجام میدن، ولی مطمئن باشید که نتیجهش برعکس خواهد بود. بایستی حتما اجازه بدن احزاب مخالف سربلند بکنن و فعالیت بکنن و نترسند از مخالف. حکومتی که قدرتش بر روی دوش مردم قرار داره نباید بترسه. ترس مال حکومت‌هایی که نیروی مردمی ندارن، و اگر این ترس به شکلی ادامه پیدا کنه که تمام احزاب مخالف از بین برند، خود حزب اصلی طرفدار انقلاب هم به دنبالش خواهد رفت. البته من نمیخوام نغمه شوم اینجا براتون بگم، ولی حقیقتیه که همواره در طول تاریخ به اثبات رسیده. کدوم آزادی؟ من که عرض کردم اون آزادی داده بشه؟ خب بیاد، چه اشکالی داره؟ شما فکر میکنی شهادت بهشتی به ضرر انقلاب بود؟ میدونی چه قدرتی داد به انقلاب؟ من شخصه شاید جز معدود افرادی باشم که از شهادت ایشون خیلی بیشتر متاسف شدم، ولی خوشحالم که این اتفاق افتاد. اگر شهادت بهشتی نبود هنوز ما درگیر بنی صدر بودیم. اینو ولی اینو بدونید که ترس از مخالف دلیل ضعف. کسی که از مخالف ترسید خودش ضعیف. بحث؟ خب بنی صدر که استاد بحث بود، خودش او بالاترین بحث کننده بود. والا اون دیگه بحث کشداریه، میشه بحث کرد که توطئه اصلا یعنی چی. اصلا توطئه یعنی چی؟ پس من یه سوال دیگه هم تو همین زمینه جواب میدم و میریم به دنبال بحث اصل. هم باز برادر دیگه نوشتن سیستم تک حزبی چه نوع سیستمی است؟ آیا به نظر شما خودسانسوری و میزپرستی و خلاصه این چاپلوس بازی ها و بله قربانگویی هایی که آیت الله عظما منتظری از آن نام برده اند نتیجه این سیستم در مملکت نیست؟ بفرمایید. شاهد از غیب رسید. من فراموش کردم اصلا خود آقای منتظری یکی از عوامل اصلی همین بحثی بود که الان خدمت تو ارائه دادم. ایشون یکی از ناراضیان اصلی هستن. شما صحبت‌های آقای منتظری رو تعقیب بفرمایید، از چی گله دارن ایشون؟ از چی مینالن؟ از همین سیستم. یکی از گرفتاری‌های بزرگ همینه که بنده که اومدم رئیس این اداره شدم سعی می‌کنم از افرادی که مورد اطمینان خودم هستم بذارم در رأس کار. افراد مورد اطمینان من کیا هستن؟ کسانی که حرف منو گوش میدن دیگه، از من حرف شنوی دارن. خب تموش دیگه. این اداره شما فکر میکنید کاری پیش میره؟ من اگر مخالف نداشته باشم تو این اداره، رقیب نداشته باشم، من که کارام به درد نمیخوره، میشم دیکتاتور. تمام کارمندا بله بله قربان، برای که میزشونو حفظ بکنم، برای که اضافه حقوقشونو بگیرن، برای که رتبه شونو بگیرم. ادارهی پیشرفت میکنه که رقیب درش باشه. گرفتاری ما همینه، این سیستم تک حزبی. البته من نمیگم اینجا سیستم تک حزبیه، نه، برای که ما هیچ ضابط و قانونی نداریم که درش گفته باشه نه همین یک حزبه. و باز عرض میکنم بنده یکی از طرفداران حزب جمهوری اسلامی هستم که این دلسوزی رو دارم میکنم. من ناراحتم که این حزب اگر این رویه پیدا کنه از بین میره، برای تقویتش دارم میگم. وقتی که سیستم تک حزبی بود، بله بله قربانگویی، میز پرستی، چاپلوس بازی دنبالشه. مطمئن باشید 99% افرادی هم که شما فکر میکنید آدم های مذهبی هستن هیچ کدومشون امام جعفر صادق نیستن، افراد بشری هستن که مملو از نقاط ضعف هستن، شهوات گوناگون دارن و هر کدام در راهی میتونن منحرف بشن، که بعضی از انحرافات هم میتونه خیلی جنبه شرعی هم داشته باشه، اشکال نداره. مگه پیغمبر اسلام نفرمودن که مرکب خوب سوار بشوید؟ خب این آقا هم بنز 450 میخواد سوار شه، مرکب خوب میخواد سوار شه، کارش هم شرعیه، هیچ اشکال نداره. وقت این انحراف ها وقتی جنبه شرعی گرفت، اون وقتی که مصیبت. حالا ببینید بحث خیلی زیاده، متاسفانه فرصت ما اجازه نمیده. بله دشمنان خارجی حزب جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم، دشمنان خارجی حکومت اسلامی داریم، ولی حزب جمهوری اسلامی دشمن خارجی نداره. خب ببینید باز همون حرف من شد، شما پس حکومت رو تبدیل کردید به حزب، پس میشه سیستم تک حزبی دیگه، و دنیا به این حقیقت رسیده که سیستم تک حزبی به درد نمیخوره. شما از کجا میدونید یه حزب دیگه ممکنه در ارتقای حکومت نکوشه ولی نظراتش مخالف باشه با این حزب؟ مگه میتونید این موضوع رو حتما 100% قسم بخورید؟ خب میشه درست کرد، کاری نداره. مگه تمام افراد این مملکت عضو حزب جمهوری اسلامی هستن؟ چرا نیستن؟ برای اینکه با بعضی از نظراتش مخالفن، درسته؟ خیلی خب، اونا ممکن نظرات دیگری داشته باشن و ضمناً دلسوز انقلاب هم باشن، پس باید بهشون میدون داد. مخالفی که تشکیلات نداره که اسمش مخالف نیست، اون نمیتونه عملی انجام بده. مخالف تک نفره که به درد نمیخوره، مخالف باید بتونه در مجمعی نظراتش پیش ببره. شما فرد مخالف باشید چه کار میتونید بکنید؟ ولی اگه تشکیلاتی داشته باشید، این نظرات رو میارید در قالب یک کمیسیونی، جلساتی بررسی میکنن، آب و روغنش رو زیاد میکنن، منتشر میکنید، گروهی رو فرا میخوانید به عقیدتون، سخنرانی های برگزار میکنید، نظریه در جامعه پیش میره. مخالف فردی که ارزش نداره. بله؟ خب خیلی طبیعیه که بنده مثلا نظراتم مخالف رهبران باشه. نه من نگفتم آقای منتظری راجع به حزبی حرفو میزنن، نه راجب بله قربانگویی ها و میز پرستی ها، من اینو اووردم تطبیق دادم با سیستم. ببینید من یه مثال زدم، شما مثال بنده رو فکر کردید که کل مسئله. گفتم در یک اداره وقتی که بله قربانگویی باشه، رئیس اداره میشه دیکتاتور، میشه تک حزبی. نگفتم حزب جمهوری اسلامی تمام اداراتو داره که. من مثال زدم. بله؟ وگر من نگفتم ادارات ما دست حزب جمهوری اسلامی که. من چیزی رو نخواستم اثبات کنم. من گفتم سیستم تک حزبی و آینده حزب جمهوری اسلامی فقط بر اساس وجود احزاب دیگر خواهد بود و اگر نباشه همین بیرونقی که الان شما خودتون طرفدار هستید، درسته؟ تو ماه گذشته چند بار تو جلسات حزبی شرکت کردید؟ عرض کنم تو اون جلساتی که شما میفرمایید بندم هستم، بندم شرکت میکنم، بندم نظر میدم. من با تمام این آگاهی ها دارم این مطالب رو عرض میکنم. مراجعه افراد به حزب بی رونقه. چرا شما شرکت میکنید تو اون جلساتی که میفرمایید؟ برای که به شما گفتن بیا شرکت بکن، یعنی شما جز موظفین هستید. ولی اگر یک آدم معمولی اومد گفت آقا من میخوام ببینم حزب چیکار میکنه، من میخوام کمک بکنم، میتونید ببینید؟ نه. ولی زمان بنی صدر و زمان انتخابات هست. چرا؟ برای اینکه درگیری وجود داره. تموم شد دیگه. اگر حزب از شما نخواد و شما براش کار کردی، اون وقت حرف من بی ربط. بله بسیار. حالا اجازه بدیم بعدن بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت روش نفوذ آمریکا در ایران عرض کردم که در سال 1315 به دستور رضاخان روابط ایران و آمریکا قطع شد بر سر یک مسئله واقعاً کودکانه و بی‌معنا، و دلیلش هم تظاهر رضاخان به ضدیت با خارجی‌ها بود برای پوشاندن یک مسئله بسیار مهمی که در نظر داشت انجام بده و اون کشف حجاب بود. ماجرا خب اونقدرها برای آمریکا اهمیتی نداشت در اون زمان، چون روابط ایران و آمریکا منحصر بود به فعالیت مبلغین مذهبی و معلمان آمریکایی و اطبای آمریکایی که کماکان برقرار بود. نیازی به وجود روابط احساس نمی‌شد و غیر از اون روابط تجارتی و بازرگانی بود که باز هم وجود سفارت خونه و سفیر این وسط نقشی نداشت. این مسئله ادامه داشت تا در آمریکا بعد از بحران معروف 1929 یا در اساس تقویم ما 1308 مقامات آمریکایی تشخیص دادن که اگر بخوان از این بحران بیرون بیان بایستی دو کار انجام بدن. یکی این که نیروی رو بسیج بکنن علیه کمونیسم که وارد جنگ با کمونیسم بشه، دوم اینکه سرگرمی برای مردم آمریکا به وجود بیارن تا ضمن انحراف افکارشون از توجه به نابسامانی ها و بحران موجود مملکت، ضمناً هم به تولیدات کشور بیفزایند تا آمریکا رو از این بحران نجات بدن. بحران 1929 آمریکا بحث بسیار مفصلی داره که اگر وارد این بحث بشیم ممکنه طول بکشه، ولی ضمناً واجب هست که آقایونی که راجع به مسائل آمریکا مطالعه می‌کنند حتماً در مورد بحران 1929 آمریکا هم آگاهی‌های کسب بکنند. این بحران حدود 10 سال طول کشید و کمر اقتصاد آمریکا را شکست. وضعی به وجود آورد که دیگر امیدی به بقای آمریکا نبود. بیکاری، تورم، رکود، کاهش همه تولیدات، عدم سرمایه گذاری، بی اطمینانی مردم نسبت به حکومت، فرار، مهاجرت، بی پولی، گرسنگی، قحطی، تمام پیامدهای این بحران بود. و اصل این بحران هم فقط ناشی از یک چیز بود و اون مهاجرت روستاییان به شهرها. وقتی ریشه یابی کردن متوجه شدن که علت اساسی این بحران مهاجرت روستاییان به شهرها بود. ناگهان تولیدات کشاورزی افت کرد. باز دلایل این مهاجرت را ریشه یابی کردن، عمدتا ناشی از 3 چیز بود. یکی اختراع اتومبیل، اتومبیل به وجود اومد و حمل و نقل بین روستا و شهر رو آسان کرد. دوم آگهی های تجارتی در رادیو که باب شد و عامل عمده‌ای در تحریک روستایان به اومدن به شهرها بود. و سوم فیلم های سینمایی صدادار، ناطق. قبل از اون فیلم های سینمایی صدا نداشت، با نوشته حرف ها رو می گفتن هنرمندان فیلم. وجود سینمای ناطق و جذبه‌ای که فیلم سینمایی پیدا کرد و آثاری که به نمایش در اومد و اون لذت طلبی و رفاه طلبی رو تبلیغ می کرد در جامعه آمریکا، این 3 عامل رو هم، یعنی فیلم ناطق، اتومبیل و آگهی‌های تجارتی، عوامل عمده کشاندن روستاییان به شهرها بودند. و این مسئله خود عامل بروز بحران 1929. این بحران یک گرفتاری عظیم دیگری برای آمریکا به وجود آورد و اون تبلیغات کمونیستی در آمریکا بود. وضعی که در آمریکا به وجود اومد، به خصوص بیکاری کارگران، گرسنگی و قحطی و نابسامانی، حربه بسیار برندهی به دست کمونیست ها داد که ضمناً هم خوشحال باشند که پیشگویی های مارکس داره به وقوع میپیونده و جامعه سرمایداری در حالتی قرار گرفته که اون انقلاب معروف مارکس در آمریکا به زودی به اجرا خواهد آمد. شوروی در این موقعیت 2 برنامه عمرانی 10 ساله رو پشت سر گذاشته بود. حدود 10 سالی از انقلابش میگذشت، 12 سال ببخشید، و با اجرای 2 برنامه عمرانی 10 ساله و تبلیغات عظیمی که به نفع انقلاب کمونیستی در جهان انجام داده بود، نظر عده کثیری رو در آمریکا به طرف کمونیسم جلب کرده بود، به خصوص کارگران و طبقات محروم و ستم دیده این طور بهشون القا شده بود که کمونیسم همون بهشت موعوده و سرمایه‌داری شما رو به این فلاکت و بدبختی میندازه. اگر برید به سمت کمونیسم از تمام این مصائب نجات پیدا میکنید و شما مجسم بکنید که چه جاذبه‌ای به وجود میومد از تبلیغات کمونیستی در آمریکایی که این وضع بحران رو داره پشت سر میگذاره. خب آمریکا چه کار میبایستی بکنه؟ تبلیغات قبلی کارساز نیست، فقط صرفاً گفتن اینکه کمونیسم چیز بدیه، کمونیسم مال آدمهای نادان، کمونیسم مال افراد لامذهب، کمونیسم ترقی و تعالی شخصیت بشر رو نادیده میگیره، این حرفا به گوش کارگران گرسنه و بدبخت نمیرفت. تبلیغات ظاهر فریب کمونیسم به حدی بود که اونها رو به سمت خودش میکشید. نیاز بود که عملی انجام بگیره تا کمونیسم از نظر تبلیغاتی ضعیف بشه و بهترین راه هم درگیر کردن مهد کمونیسم یعنی شوروی با مسائلی بود که اولا شوروی رو از تبلیغات باز بداره و ثانیا مسائلی به وجود بیاره که شوروی در اونها غرق بشه و فرصت ادامه تبلیغات در داخل آمریکا رو از دست بده. بنابراین آمریکا به جستجو بر اومد تا این مستمسک رو پیدا بکنه و این مستمسک رو در آلمان و وجود شخصی به نام هیتلر یافت. هیتلر اصولاً قیام اصلیش برای مبارزه علیه کمونیسم بود. آلمان دروازه بین شوروی و اروپای غربی بود و اگر میشد کاری کرد که در مقابل شوروی آلمان رو علم کرد و قدرتی به وجود آورد که شوروی رو با اون به درگیری انداخت، میشد امید داشت که آمریکا از شر تبلیغات کمونیستی راحت میشه. به این ترتیب آمریکا با کشف هیتلر در آلمان و افکاری که داشت علیه کمونیسم در صدد بر اومد که او رو تقویت بکنه، تحریکش بکنه و بال و پر بهش بده تا در مقابل شوروی بایسته. البته هیتلر افکار ضد یهود هم داشت و با اینکه آمریکا بافت اصلی سرمایه‌داریش رو یهودی‌ها تشکیل می‌دادن، ولی اونقدرها اهمیتی نداشت برای آمریکا افکار ضد یهود هیتلر. معتقد بود که یک مش یهودیان بدبخت و آواره اروپا رو این ممکنه حداقل از بین ببره، اهمیتی برای آمریکا نداره. و اتفاقا یهودیان کتوکلفت دنیا اعتقادشون بر این بود که اگر هیتلر اقداماتی علیه یهودیان انجام بده ممکنه این قوم رو مظلومتر جلوه بده و ضمناً هم سیل مهاجرت یهودیان رو به سمت فلسطین بیفزایه، چون یهودیان کوشش داشتن که هر چه بیشتر میتونن افراد یهودی رو به سمت فلسطین بکشونن تا در اونجا اون حکومت خود مورد علاقه خودشون رو که بعدن اسرائیل نام گرفت مستقر بکنن. پس اگر اقدامات ضد یهود هیتلری هم صورت می گرفت، باز میتونست تا حدی به نفع یهود هم باشه. به این ترتیب آمریکا تصمیم به تقویت فردی به نام هیتلر گرفت که اسنادش هم موجوده، بعدن برملا شده که سرمایه‌داران آمریکایی چقدر پول ریختن در آلمان تا هیتلر رو تقویت کنن و بالا بیارن. آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول و شکستش در اون جنگ ناچار بود تمام کارخانجات اسلحه سازی خودش رو تعطیل بکنه، به هیچ وجه در صدد تولیدات نظامی بر نیاد، ولی آمریکا با ریختن پول در آلمان گشایش مجدد کارخانجات اسلحه سازی و کمک های فراوان مالی و معنوی باعث شد که آلمان بعد از مدت کوتاهی باز به یک قدرت نظامی درجه اول تبدیل بشه. البته انگلستان هم در این میان نقش داشت، چون بحران مالی 1929 آمریکا انگلستان و فرانسه هم در کام خودش کشیده بود و وضع بحرانی عجیبی از نظر اقتصادی در انگلستان هم به وجود آورده بود و انگلیس ها هم همگام با آمریکا در صدد تقویت هیتلر و افزودن به روحیه جنگ طلبانه و ضد کمونیستی او برآمد. هیتلر به این ترتیب تقویت شد و بالا اومد و هدف اصلی خودش رو هم نابودی کمونیسم در دنیا اعلام کرد و طبیعی بود که اگر این قدرت تازه متولد رو اینا به جان شوروی مینداختند، هم شوروی رو درگیر میکردند و هم باعث میشدند که توجه شوروی از تبلیغات کمونیستی در آمریکا منحرف بشه و اگر جنگ شدیدی به وجود میومد، آمریکا میتونست از وجود این جنگ بهره برداری تبلیغاتی بکنه برای انحراف افکار داخلی و ضمناً هم با بکار انداختن کارخانجات اسلحه سازی یه رونقی به اقتصاد خودش ببخشه. پس هیتلری به وجود اومد و در راه نیات آمریکا که مبارزه با کمونیسم و جنگ با شوروی بود جلو رفت، به طوری که وقتی که هیتلر برای اولین بار کشور اتریش رو بلعید، زمینه خاک آلمان کرد، هیچ کدوم از کشورهای غربی حرفی نزدن و دوباره موقعی که کشور چکسلواکی رو بلعید، باز کشورهای غربی با انتشار دو سه خط اعلامیه بسنده کرد و هیچ صحبتی نکرد. اینهایی که همواره دم از دفاع از ملل مظلوم و تحت ستم می زدن و می گفتن صلح باید در جهان برقرار باشه، وقتی که هیتلر اتریش و چکسلواکی رو بلعید، آمریکا، انگلیس، فرانسه کوچکترین قدمی بر نداشتن و صرفاً با اعلام این خبر که ما در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کنیم و این حق اونها خودشونه که علیه این اشغال موضع بگیرن، خودشون رو راحت کردن. جریان ادامه داشت و هیتلر قدرت می گرفت و به خصوص بعد از اشغال چکسلواکی آمریکا امید بسیاری یافت که یک قدم هیتلر به جنگ با شوروی نزدیک‌تر شد و اگر جنگ اصلی بین هیتلر و شوروی به وجود بیاد، آمریکا از هر نظر به اهداف خودش رسیده. ولی هیتلر در نقش عجیب ترین بازیگر سیاسی دنیا یک مانور عجیبی انجام داد. رفت محرمانه با استالین قرارداد دوستی امضا کرد و آمریکا و انگلیس رو مات و مبهوت بر جا گذاشت. اینهایی که هیتلر رو ساخته و پرورونده بودن برای حمله به شوروی و ریشه‌کنی کمونیسم، ناگهان دیدن این هیتلر با شوروی پیمان دوستی بست و 10 روز بعد حمله کرد به کشور لهستان. کشور لهستان هم پیمان انگلیس بود، با هم پیمان داشتن که اگر حمله‌ای به لهستان شد، در حکم حمله به خاک انگلیسه. و اینها دیدن که هیتلر حمله کرد به لهستان، یعنی حمله کرد به دنیای غرب، و تصمیم گرفتن که هیتلر رو بکوبن. و به این ترتیب انگلیس، فرانسه و کشورهای غربی با حمایت آمریکا اعلان جنگ دادن به هیتلر. و اعلان جنگ به هیتلر یعنی اعلان جنگ به شوروی، برای که هیتلر هم پیمان شده بود با شوروی و میدونید جنگ جهانی به موقعیتی میگویند که دو ابرقدرت با هم ضدیت پیدا کنن و علیه هم وارد جنگ بشن. به این ترتیب جنگ جهانی دوم آغاز شد. البته این را هم خدمتتون عرض کنم که هیتلر باز اینجا نقش آفرینی عجیبی کرد. 2 سال تمام با حمایت استالین و شوروی دنیای غرب رو کوبید، تمام کشورهای مغرب زمین رو به اشغال خودش درآورد. البته انگلستان رو نتونست بگیره چون جزیره بود، دسترسی نداشت، ولی بمباران متوالی انگلیس واقعا این کشور رو عاجز کرد. 2 سال این رویه رو ادامه داد. وقتی که خوب دنیای غرب رو از نفس انداخت، ناگهان حمله کرد به شوروی و تاخت برای گرفتن شوروی. خب این عجیب بازیگری بود، اینا رو بازی داده بود. موقعی که اوج تبلیغات آمریکا به نفع هیتلر بود در سالهای 1937 38 و آمریکا و انگلیس در صدد بودند تا زمینه حمله هیتلر به شوروی رو فراهم کنند، یک نکته مهم اینا رو رنج میداد. خب اگر ما از سمت غرب حمله کنیم به شوروی، شوروی کشور کوچکی نیست، مرزهای دیگری هم داره، ممکنه از مرزهای جنوبی او به ما حمله کنه. مرز جنوبی شوروی ایران بود و منافع غرب یعنی نفت ایران در کنار خلیج فارس قرار داشت. آمریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدن که اگر به وسیله هیتلر حمله به شوروی بکنند و استالین به جای مقابله با اونها در جبهه غرب رو به جبهه جنوب بیاره، حمله بکنه به ایران و منابع نفتی خلیج فارس رو تصرف بکنه، دنیای غرب چه خواهد کرد؟ مسئله بسیار مهمی بود. در ایران هم رضا شاه سلطنت میکنه، چه کار باید کرد؟ بهترین راه این بود که رضا شاه رو تبدیل به متحد هیتلر کاری بکنن که جبهه جنوبی شوروی که متشکل از ایران، ترکیه، افغانستان بود به صورت متحد هیتلر در بیاد و این 3 کشور با هم در پیمانی شرکت بکنن که هدف اصلیش مبارزه با کمونیسم شوروی باشه و این جبهه به وسیله هیتلر طرفداری بشه. در تیر ماه 1317 پیمانی در تهران به امضا رسید بین افغانستان، ایران، عراق و ترکیه، 4 کشور زیر نفوذ انگلیس، به نام پیمان سعدآباد که البته ظاهرش مبارزه متحد با انگلیس علیه کمونیسم شوروی بود، ولی در باطن این پیمان به وسیله هیتلر حمایت میشد. خب به این شکل خیال آمریکا و انگلیس از جبهه جنوبی هم راحت شد. پیمانی به وجود اومد که اگر شوروی حمله می کرد به ایران یا ترکیه یا افغانستان، انگلیس در نقش یکی از اعضای این پیمان می تونست در مقابل این تجاوز بیست و ضمناً خود این پیمان وحشتی به وجود می آورد برای استالین که قدم برای لشکرکشی به طرف جبهه جنوب بر نداره و بدونه که در این میان با قدرت انگلیس و آلمان مواجه خواهد شد. هیتلر در اینجا هم نقش آفرینی عجیبی کرد، با ظاهر مظلوم و مطیع که من حامی شما هستم برای دفاع از این چهار کشور در مقابل کمونیسم شوروی، از طریق دیگه در صدد همراه کردن سران این چهار کشور با خودش برآمد. در بین اینها رضا شاه رو خیلی بهتر یافت. قدرت طلبی و شهوت ثروت اندوزی و یکتازی رضا شاه برای هیتلر خیلی ایدئال بود. ضمناً یکی از تبلیغات هیتلر و آلمان نازی برتری نژاد آریا بود. اونها آلمانی ها رو نژاد آریایی می دونستن و معتقد بودن این نژاد برتره، و چون ایرانی ها هم از نژاد آریایی هستن، هیتلر زمینه تبلیغاتی بسیار خوبی برای نفوذ در رضا شاه از طریق تبلیغات برتری نژاد آریا پیدا کرد. خب رضا شاه عنصر قدرت طلب وقتی که میبینه هیتلر به اون عظمت باش هم نژادم هست و میگه ایران هم مثل آلمان سرزمین ماست و ما بایستی در پیشرفت و عمران ایران بکوشیم، خیلی طبیعیه که این عنصر قدرت طلب مغرور میشه و خوابها و رویاهای خوشی رو میبینه برای آینده. خب انگلیس و آمریکا هم خوشحال که این موقعیت پیش اومده و جبهه جنوبی شوروی به این ترتیب علاقه فراوانی به سمت هیتلر پیدا کرد. در اینجا موضوع مشکلی که در جلوی راه بود مسئله قطع رابطه سیاسی ایران با آمریکا بود. در این پیمان سعدآباد و نزدیکی رضا شاه به هیتلر که لازمش حضور انگلیس و آمریکا در ایران برای مقابله با خطر لشکرکشی استالین به جبهه جنوبی بود، آمریکا به دلیل قطع رابطه سیاسی با ایران امکان حضور نظامی در ایران نداشت. میبایستی حتما برای این کار فکری بشه. 1315 این رابطه قطع شده بود و مسئله پیمان سعدآباد در 1317 به وجود اومده بود. به این شکل آمریکا نمایندگانی فرستاد، زمینه رو فراهم کرد و بنا شد رضا شاه از فرصت مسافرت رئیس جمهور آمریکا به یکی از کشورهای آمریکای لاتین استفاده بکنه، سفیری بفرسته، از رئیس جمهور آمریکا عذرخواهی بکنه به خاطر اون قطع رابطه‌ای که کرده و دوباره روابط سیاسی بین ایران و آمریکا از سر گرفته بشه تا در صورت وقوع حمله استالین به جبهه جنوبی آمریکا قادر باشه با همکاری انگلیس اقدامات لازم رو انجام بده. و به این شکل در بهمن ماه، در پنجم بهمن ماه 1317 دوباره روابط سیاسی ایران و آمریکا از سر گرفته شد با عذرخواهی رضا شاه که رابطه را قطع کرده بود، و زمینه فراهم شد برای اقدامات بعدی که از طریق پیمان سعدآباد، همکاری چهار کشور افغانستان و ایران و ترکیه عراق و هیتلر به نفع مطامع انگلیس و آمریکا میبایستی انجام بشه. موقعی که هیتلر حمله کرد به اروپای غربی و با استالین قرارداد دوستی بست، ناگهان آمریکا و انگلیس فهمیدن که عجب اشتباهی کرده بودن. و حالا بایستی هر طور شده این پیمانهایی که بسته بودند به نفع هیتلر از بین ببرن. دوان دوان اول خودشونو به رضا شاه رسوندن، انگلیس ها به خصوص، که آقا اون پیمان باطله، دوستی با هیتلر رو بذار کنار. رضا شاه که رنج فراوانی می برد از اون انگی که بهش راجب خارجی پرستیش و نوکری انگلیس ها خورده بود، خب هر آدمی به هر حال رنج میبره از این که واقعا مهر نوکری خارجی بهش خورده باشه، میخواد یه جوری این رو از خودش بزدایه. موقعیت به این خوبی پیدا شده، رفاقت با هیتلر، هیتلر دشمن انگلیس از آب در اومده، هیتلر کسی که به من این همه مزایا میده، میگه تو نژاد آریا هستی، اگر من پیروز بشم در جنگ ایران رو مثل آلمان عمران و آبادی درش میکنم. ضمناً هیتلر از حرص و پول پرستی رضاخان استفاده و بهره برداری زیادی کرده، محصولات املاک رضاخان رو میخره، جاش لیره طلا میده، کارخانجات مختلفی در اراضیش نصب میکنه و اون عقده های رضا شاه رو به خوبی ارضا میکنه. ضمناً قدرتی شده هیتلر، داره دنیا رو میبله، با انگلیس سر جنگ پیدا کرده و انقریبه که انگلیس رو هم نابود بکنه. پس چه بهتر که من نوکریم رو از این راه ادامه بدم. و اینجا بود که رضا شاه حرف انگلیس ها رو برای اولین بار گوش نکرد و گفت نه، من با هیتلر خواهم بود. به این ترتیب اشتباهی که انگلیس ها کردن و رضا شاه رو با هیتلر آشنا کردن سبب شد که این نوکر از دستشون در ایران بره، و از اون به بعد کوشش کردن که زمینه سلطنت رضا شاه رو سست بکنن. موقعی که هیتلر بعد از تصرف اروپای غربی حمله کرد به شوروی، تازه اعتقاد رضا شاه به هیتلر دوچندان شد، دید این آدم پس ضد کمونیست هم هست و تظاهر کرده بود به طرفداری از استالین، اعتقاد رضا شاه بیشتر شد. و به این ترتیب عملی که آمریکا و انگلیس انجام داده بودند و هدفی جز منافع خودشون نداشتن، در اینجا به دلیل اون غرور و خودخواهی و قدرت پرستی رضا شاه در ایران ناکام بود و تصمیم گرفتن که رضا شاه رو از سلطنت بردارن. در مطالعه تاریخ وقتی که ما بررسی میکنیم مسئله قدرت گرفتن رضا شاه رو و نقشی که انگلیس ها در این باره داشتن، موقعی که به فرو افتادن او از قدرت میرسیم که توسط انگلیس ها صورت گرفت، برامون یک معمای عجیبی مطرح میشه که مگر این شخص نوکر انگلیس ها نبود؟ پس چرا انگلیس ها انداختنش؟ چرا از سلطنت انداختنش؟ و اینجا جواب این معما داده میشه. بنابراین ما در بررسی تاریخی باید به دور از حب و بغض ها و شعار ها حتی بیایم حقایق رو ببینیم. حقیقت اینه که رضا شاه در 3 سال آخر سلطنتش رفت به سمت هیتلر و دیگه حرف انگلیس ها رو گوش نکرد و دلایلش هم عرض کردم به چه شکل بود، و سبب شد که اونها تصمیم به ساقط کردنش بگیرن و فرصت مناسب 3 شهریور 1320 برای حمله به ایران به وجود اومد، که میدونید وقتی که هیتلر به شوروی حمله کرد، شوروی و انگلیس و آمریکا با هم متحد شدن علیه هیتلر. یعنی برای اولین بار در دنیا یک اتفاق مسخره‌ای واقع شد، و اون که کمونیسم و سرمایه‌داری با هم متحد شدن در جنگ علیه هیتلر، که روز 3 شهریور 1320 به ایران حمله کردن، همشون ایران رو تصرف کردن، رضا شاه رو از سلطنت انداختن و 4-5 سالی ایران رو در ید قدرت خودشون داشتن و آمریکا از این فرصت اشغال ایران برای تحکیم نفوذ استفاده فراوانی برد و با اعزام یک سپاه 30,000 نفری به ایران و گروهی مستشار آمریکایی هم نیروی نظامی ایران رو در اختیار گرفت و هم امور دولتی ایران رو، یعنی برای هر وزارتخونه و هر اداره یک سرپرست آمریکایی گذاشت و زمام امور مملکت رو در اختیار گرفت و از ابتدای سوم شهریور 1320 که آغاز سلطه خارجی ها بر این مملکت، پایه های اصلی نفوذ سیاسی نظامی آمریکا هم در ایران گذاشته شد که بحث مفصلتر پیرامون این مطلب رو انشاءالله از هفته آینده به اطلاع خواهیم رسید.